ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد اینکه ریاست جمهوری افغانستان میگوید هر تلاشی در رابطه با صلح افغانستان باید به حکومت این کشور هماهنگ شود. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
طالبان مسلح در شاهراه قندوز تخار مسافرین دو موتر را از موتر پایین کرده و به جای نامعلوم با خود بردند. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواسته است. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که خانم هیلاری کلینتون خود را نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا اعلان نمود و رئیس جمهور اوباما هم به او تبریکی گفت که توانست در انتخابات درون حزبی رأی کافی برای نامزدی نهایی به دست آورد. تفصیل اخبار. طالبان مسلح در شاهراه قندوز تخار مسافرین دو موتر را از موتر پایین کرده و به جای نامعلوم با خود بردند. سید محبوب دانش سخنگوی والی قندوز در این مورد به رادیو آزادی گفت تعداد این مسافرین گروگان گرفته شده معلوم نیست. این مسافرین ساعت 7 صبح امروز در راه تخار به سوی قندوز در حرکت بودند که موتریانان توقف داده شد و ربوده شدند. هفته گذشته نیز در منطقه علی آباد ولایت قندوز طالبان مسلح 4 موتر مسافربری را توقف دادند که 185 سرنشین داشت. از آن جمله 150 تن را آزاد کردند، 13 تن را تیرباران کرده و به قتل رساندند و 20 تن دیگر را با خود بردند. طالبان در آن رویداد گفتند که کارمندان دولتی را گروگان گرفته و کشتند، اما وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان می‌گویند که تمامی آن مسافرین افراد ملکی و بی‌گناه بودند. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواسته است. این هیئت بر رهبری امین کریم که در کابل است دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنها در مورد ابهامات در این موافقتنامه از حکومت و شورای عالی صلح افغانستان وضاحت می‌خواهند.
هدف ما این است که در مورد تاسیس مواد باقی نماند که در آینده خدای ناخواسته از تغییر شرایط تربیتانه به ما قرار.
موافقتنامه صلح حکومت و حزب اسلامی افغانستان 25 ماده دارد. نسخه هایی از این موافقتنامه قبلا به رئیس جمهور اشرف غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی جهت امضا فرستاده شده اند، اما از اقدامات حکومت در این راستا تا هنوز خبری نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. احمد بلال صدیقی یکی از مسئولین دفتر کمیسیون حقوق بشر افغانستان در ولایت هلمند دیروز به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفت از آغاز امسال تا اکنون در شمار تلفات ملکی ها در هلمند 45% افزایش آمده است. با گفته آقای صدیقی در دو ماه اول سال جاری هجری شمسی 21 غیر نظامی کشته و 300 تن دیگر زخمی شدند. مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند همچنان در مورد افزایش تلفات زنان و کودکان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان به مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیروز به رادیو آزادی گفت متعلمان مکاتب مجبور نیستند که هر روزه بندر تورخم را عبور کرده به آن طرف خط به مکاتب بروند.
در این اواخر ما شاگردانی داریم که در مکاتب مناطق قبایلی آن سوی خط مصروف آموزش بوده و دچار مشکلاتند، اما آنها می توانند که در مکاتب مومندره و سایر مناطق به آموزش بپردازند که بر اساس نصاب تعلیمی ما تدریس می شود.
سخنگوی ولایت ننگرهار نگفت که این شاگردان چه مشکلی دارند. بر اساس گزارش خبرگزاری پشواک حداقل 150 شاگرد روزانه دروازه تورخم را عبور کرده در مکاتب آن سوی دیورند درس می‌خوانند. و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 69 افغانی و 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 78 افغانی و 45 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 653 افغانی. این بود و این هم اخبار بین المللی. خانم هیلاری کلینتون خود را نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا اعلان کرد و رئیس جمهور اوباما هم با او تبریک گفت که توانست در انتخابات درون حزبی رأی کافی برای نامزد نهایی به دست آورد. سابق بانوی اول، سناتور و وزیر خارجه سابق آمریکا خانم هیلاری کلینتون که در انتخابات درون حزبی در نیوجرسی از رقیب خود برنی ساندرز پیشگام شد، اظهار داشت این پیروزی وی یک دستاورد تاریخی برای زنان در ساحه حقوق آنها می باشد. اکنون خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر با رقیب خود از حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ مقابل خواهد شد. قصر سفید اظهار داشت که رئیس جمهور اوباما به خانم کلینتون تبریکی داده و با رقیب وی در حزب دموکرات ساندرز نیز تلفنی صحبت کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نرندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. رهبران آمریکا و هند در دیدار دیروزشان روی امکان یک موافقتنامه دفاعی بین واشنگتن و دهلی جدید و پیشرفت در سرمایه‌گذاری آمریکا در انرژی اتمی هند با هم گفتگو نمودند. قصر سفید گفت پیشرفت مهم بین این دو کشور روی هماهنگی و همکاری در عرصه امنیتی نیز صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری مشترک در واشنگتن گفت
اولویت های اساسی اردوی من این است که چگونه رفاه اقتصادی و فرصت های کاری را برای مردمان من تقویت بخشیده و فقر را کاهش دهیم. ما روی مسائل بحث و گفتگو کردیم که در ایجاد شغل، تجارت، سرمایه گذاری و فراهم آوری امکانات برای مردم کمک کرده می تواند.
رئیس جمهور باراک اوباما و صدر اعظم نرندرا مودی پس از ملاقاتشان در قصر سفید از آغاز مراحل مقدماتی ساخت 6 ریاکتور اتمی در هند به عنوان بخشی از پروژه هسته‌ای دو کشور استقبال کردند. در بیانیه مشترک آمریکا و هند آمده است این پروژه اگر عملی شود در اصل یکی از بزرگترین پروژه ها خواهد بود که تطبیق تعهد آمریکا را مطابق موافقتنامه اتمی ملکی آمریکا هند نشان می‌دهد. صدر اعظم هند قرار است امروز چهارشنبه در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل رهبران ترکیه را به خاطر عکس العملشان علیه اعضای پارلمان جرمنی که کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی را در سال 1915 قتل عام خواندند تحت تنقید قرار داد. مقامات آلمان همچنان سرپرست سفارت ترکیه در برلین را برای صحبت در این مورد دعوت کردند. قطعنامه پارلمان آلمان ترکیه را به خشم آورد، زیرا این کشور رد می‌کند که کشته شدن بیش از 1 میلیون ارمنی در جنگ جهانی اول توسط ترکیه عثمانی قتل عام بوده است. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته بود که خون نمایندگان ترکی در پارلمان آلمان باید معاینه شود که چگونه خود را ترک میگویند. صدر اعظم آلمان اظهار داشت تصدیق این قطعنامه نشان می‌دهد که بین نظریات اکثریت در پارلمان آلمان و طرف ترکیه در مورد ارمنی‌ها تفاوت زیاد وجود دارد. و خبر آخرین که رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو و همکاری خود با اسرائیل را در مبارزه با تروریسم تقویت خواهد بخشید. ولادیمیر پوتین که دیروز پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مسکو صحبت میکرد گفت که نیاز است که هر دو کشور بر ضد تروریسم بین المللی مشترکاً مبارزه کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه بار دیگر همکارم سید سمیع عباس را همراه باشید.
ساعت 11:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید هر گروهی که قانون اساسی افغانستان را قبول ندارد و راه جنگ را پیش میگیرد نزد آنها تفاوت ندارد.
هیچ فرقی نیست در مابین گروه القاعده و داعش و طالب و گروه حقانی.
ریاست جمهوری افغانستان اظهار میدارد هر کشوری که میخواهد به پروسه صلح افغانستان کمک کند باید از طریق حکومت افغانستان داخل اقدام شود. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
حکومت افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، باشندگان ولایت بلخ از تهدید زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت نگرانی دارند. یک تن از آنها اظهار داشت
ناامنی ها زیاد شده، مردم آزار و اذیت میشن از طرف افراد مسلح غیر مسئول.
در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح باز هم در راه تخار کندوز مخالفین مسلح یک تعداد مسافرین را از موتر پایین کردند و در منطقه برخورد جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان در خود محل حادثه است و از او میپرسیم که واقعیت در کجا شده و از چی قرار است. اجمل،
سلام به شما و رادیو آزادی. اولی صبح امروز دو عدد موتری که از سوی کابل به طرف تخار در حرکت بودند در مسیر شارع کندوز تخار در منطقه باغمیری مخالفین مسلح دولت مسافرین با خود بردند. در محل رویداد اسدالله و مرخیل والی کندوز به رسانه گفت که بیش از 40 تن این مسافرین طالبان مسلح با خود را بودند. میان افتنش از سری سی طلاب کندوز تخار دوباره ریخاشن. او گفت که ارقام متباقی تانوز هم در قید طالبان مسلح به سر میبرند، اما با هدف رهایی طالبان مسافرین را بوده شده هنوز هم در ساحه عملیات جریان داره و فیرای پراگنده در چهار اطراف شارای کندوز تخار جریان شارای کندوز تخار هم تقریبا برای 10 دقیقه برای ترافیک مسدود بود و فعلا دوباره برای ترافیک باز شده و با قسم سابق عبور مرور جریان
داره. اجمل، گفته نشده که مسافرین به مقامات رسمی هستن یا مسافرین عادی و مردم ملکی هستن؟
در این مورد از ولی کندوز پرسیدیم و گفت که تمام سرنشینان که طالبان مسلح با خود بردن افراد ملکی هستند. او گفت که تانوز روشن نیست که در این میان بین اردوی ملی یا پلیس ملی یا شخصی که در اون برای ما تا اول راپور داده نشده.
تشکر اجمل. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان بود که در مورد ربوده شدن 40 تن در شارای بین کندوز و تخار امروز صبح خبر میداد که در منطقه باز هم عملیات شروع شده و صدای فیر هم به گوش می رسید. با گفته والی کندوز، در عملیات فوری که انجام شد 7 تن از مسافرین رها شده و دیگران را مخالفین مسلح با خود بردند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گروه های طالبان، حقانی، القاعده و داعش، هر گروهی که قانون اساسی افغانستان را نپذیرد و راه جنگ را اختیار کند، نزد آنها تفاوت نداشته و ختمش حکومت در مبارزه با تروریسم واضح و روشن است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، این مطلب را در واکنش به یک نشر یک گزارش نشریه فیسکال تایمز بیان کرد که گفت ختمش حکومت و قوای مسلح افغان در برابر گروه‌های تروریستی روشن میباشد. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب میشنوید.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان بدون توجه به نام و نشان این گروه‌ها به مبارزه‌شان علیه آنها ادامه میدهند. جنرال دولت وزیری که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت حکومت افغانستان و نیروهای مسلح افغان بر ضد همه گروه‌های مبارزه میکند که قانون اساسی افغانستان را نمیپذیرند و راه حمله بر غیر نظامیان بیگناه را در پیش میگیرند. با گفته جنرال وزیری، حکومت افغانستان گروه‌های را تروریستی میخواند که ملکی‌ها را هدف میگیرند.
کسی که زن و مرد را تور میکنند، از بین میبرند، دست به اعمال تروریستی میزنند. حکومت افغانستان قوای مسلح افغانستان با مقابل آنها جدی مبارزه میکنند. هیچ فرقی نیست در مابین گروه القاعده و داعش و طالب و گروه حقانی. بنابراین ما کوشش میکنیم که به هر شکلی که باشد در افغانستان امنیت تامین شود.
قبل از این نشریه فیسکال تایمز گزارش را در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت گروه های طالبان، القاعده و داعش در این کشور به نشر رسانده است. در گزارش آمده است که جنگجویان طالبان نسبت به داعش در افغانستان حملات بیشتر را برا انداختند. اما جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی یک بار دیگر تاکید کرد که نزد آنها گروه های تروریستی کدام فرقی ندارد. با نوشته نشریه فیسکال تایمز، جهان در سال گذشته حدود 12,000 حمله تروریستی را شاهد بود که در نتیجه آن 29,000 انسان کشته و بیش از 35,000 دیگر جراحت برداشتند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع افغانستان میگوید که این کشور در سیاست خود در رابطه با تروریسم هیچ تفاوت بین گروه ها قائل نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست جمهوری افغانستان اصرار می دارد که تلاش های هر کشور دیگر برای صلح در افغانستان باید به هماهنگی حکومت این کشور صورت گیرد. ریاست جمهوری این اظهارات را در عکس العمل به اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان کرد که در آن گفته شده روسیه آماده است از راه سیاسی در پروسه صلح افغانستان همکاری کند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش دارد با این شرح.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گفتگوی هر کشور دیگر با مخالفان مسلح حتی اگر به نیت نیک هم باشد بدون هماهنگی با حکومت افغانستان قابل قبول نیست. داوخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را روز سه شنبه در عکس العمل با اعلامیه وزارت خارجه روسیه که در آن گفته شده این کشور آماده است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند با رادیو آزادی بیان کرد.
حکومت افغانستان
نمایندگی از مردم افغانستان می کند. بنابراین تمام تلاش هایی که برای صلح صورت می گیرد باید با حکومت افغانستان هماهنگ شود. ارتباط گرفتن با برخی گروه ها از لحاظ شخصی که به نیت نیک هم باشد ولی مسئله حل در آن ممکن است.
با اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه که آن را برخی از روزنامه های کابل نیز منتشر کرده است، آمده که وزارت خارجه روسیه گفته است شماره از گروه های مسلح در افغانستان که با داعش و القاعده روابط دارند باید به روابطشان پایان بدهند. با اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه که ایترتاس آن را به دست آورده است، گفته می شود که روسیه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد حاضر است که از راه سیاسی با پروسه صلح افغانستان همکاری کند. مقامات روسیه نیز گفتند که روابطشان را با ملاحبت الله رهبر جدید طالبان همانند اختر محمد منصور حفظ می کنند. در این حال شماره از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه به این باورند که روسیه در پروسه صلح افغانستان نمیتواند نقش تاثیرگذار را بازی کند. آریان یون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که روسیه به حیث رقیب آمریکا در پروسه صلح افغانستان وارد می شود و این کشورها به افغانستان نه بلکه بیشتر به منافع خودشان می اندیشند.
در افغانستان جنگ ابر قدرت ها جریان دارد، زیرا آمریکا در این چنین نشست ها شرکت کرده بود و حالا روسیه می خواهد که این عمل را انجام بدهد و در پروسه صلح شرکت کند. اینها بیشتر منافع افغانستان را در نظر نمی گیرند بلکه در پای منافع خودشان هستند. دیگر اینکه روسیه در افغانستان تاریخ بسیار بد دارد.
در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که آژانس ایترتاس آن را منتشر کرده این نیز آمده است که مسکو این مسئله را به خاطر مطرح می کند که نشست های چهار جانبه در مورد صلح افغانستان نتیجه ای را در پی نداشت. اما ریاست جمهوری افغانستان نشست های چهار جانبه را مهم ارزیابی کرده و می گوید تنها جناحی که به گفته هایش عمل نکرده معلوم دار است. در گفتگوهای چهار جانبه سال بر علاوه افغانستان، پاکستان و چین، آمریکا نیز حضور داشت. هرچند با توجه به رابطه نزدیک میان طالبان و روسیه که قبلا نیز در مورد آن گفته شده است، برخی ها به این باورند که ممکن داخل شدن روسیه در پروسه صلح افغانستان نتیجه مثبت بدهد. اما خانمیون به این نظر است که پاکستان بیشتر از این با طالبان رابطه نزدیک داشت، اما با وجود تلاش های مکرر نشانه ای از امیدواری برای صلح افغانستان دیدن نشد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوغان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم ده طول ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
کل نظر بیان کل نظر و ایمونگم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره‌های خود بیشتر به امضای قرارداد انکشاف بند کجکی در ولایت هلمند و خواست‌ها برای توقف درگیری و خشونت‌ها در ماه مبارک رمضان پرداختند. روزنامه جامعه باز در سرمقاله‌اش نوشته است که پس از گشایش بند سلما حکومت گام دیگری برداشت و آن امضای قرارداد انکشاف بند کجکی ولایت هلمند با یک شرکت ترکی می باشد. سرمقاله نویس گفته است که کار ساخت بند کجکی برای اولین بار در سال 1332 خورشیدی از سوی یک کمپانی آمریکایی آغاز شد و در سالهای 1351 و 1353 دو توربین آن نصب گردید. سرمقاله نویس نوشته است هنگامی که در سال 1389 خورشیدی کار نصب توربین سوم در بند کجکی آغاز شد، مشکلات امنیتی نیز بیشتر گردید. با باور سرمقاله نویس، حالا نیز تهدیدات امنیتی در برابر بندهای سلما و کجکی زیاد است و حکومت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد. روزنامه دولتی انیس در مطلب درباره بند کجکی نوشته است که با تکمیل کار انکشافی بند کجکی بر علاوه افزایش در تولید برق این بند، زمینهای زیاد زراعتی نیز از آن آبیاری خواهد شد. در مطلب گفته شده است که انکشاف بند کجکی در ولایت هلمند اقدام خوبی در راستای تقویت اقتصاد این کشور می باشد. نویسنده مطلب گفته است که کار انکشاف بند کجکی 3 سال را در بر خواهد گرفت و کمپانی ترکی 170 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری می کند. چرا در ماه مبارک رمضان آتش بس صورت نگرفت؟ روزنامه کابل پوست سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که طالبان مسلح پیشنهاد حکومت افغانستان و یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش‌بس در ماه مبارک رمضان را رد کردند. سرمقاله نویس میگوید که طالبان مسلح ادامه جنگ در ماه مبارک رمضان را جایز دانسته و گفتند که ثواب آن در این ماه 70 برابر است. سرمقاله نویس گفته است که در این مورد از رهبران طالبان نباید شکوه کرد، به خاطر که با باور سرمقاله نویس آنان جنگ را به اشاره بیگانه ها آغاز کردند. اما سرمقاله نویس نوشته است که طالبان افغان باید پس از این بدانند که نباید همه روزه خون برادران مسلمانشان را بریزند. و روزنامه سرخط در سرمقالهش گفته است که طالبان دیگر نمی توانند که توانایی قبلیشان را دوباره به دست آورند، به خاطر که به نوشته سرمقاله نویس اختلافات جدی میان این گروه به وجود آمده است. سرمقاله نویس می گوید که به علت شدت گرمی در پاکستان همه مدارس دینی بسته شده و طالبان این مدارس برای جنگ به افغانستان آمده اند. سرمقاله نویس نوشته است که حساسیت ها در برابر طالبان مسلح در سطح جهان افزایش یافته و پاکستان آخرین تلاشش را انجام می دهد تا از این گروه برای به دست آوردن اهدافش استفاده کند.
اما اگر فکر می کنند که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
شنوندگان گرامی، ساعت خبری رادیو آزادی امروز از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر به نشر می رسد. برنامه ها را ادامه می دهیم. باشندگان ولایت بلخ از حضور مسلحانه زورمندان محلی و قمندانان جهادی سابق در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. ساکنان ولسوالی های دوردست ولایت بلخ می گویند که تفنگداران غیر مسئول و زورمندان محلی در مناطقشان قدرت طلبی نموده و با دشمن علیه هم دیگر و با دشمنی علیه یک دیگر در مناطق تحت تسلط خود ناامنی خلق می کنند. مقامات امنیتی ولایت بلخ نیز حضور این افراد را تایید نموده و میگویند که اکثر از این زورمندان مسلح غیر مسئول وابسته به نیروهای خیزش مردمی بوده و دست به آزار و اذیت مردم نیز میزنند. مجیب رحمان حبیب زای از مزار شریف گزارش دارد که با هم میشنویم.
افزایش فعالیت زورمندان محلی در ولایت بلخ سبب نگرانی های امنیتی میان مردم شده است. باشندگان ولایت بلخ میگویند که قدرت طلبی زورمندان محلی سبب شده است تا ناامنی ها در این ولایت افزایش نماید. ساکنان مزار شریف میگویند که افراد مسلح غیر مسئول و قدرت طلبان محلی در مناطق تحت نفوذ خود به دشمنی علیه همدیگر پرداخته و در اثر منازعات مسلحانه آنان به مردم عام آسیب میرسد. احمد شکیب و ادریس دو تن از باشندگان ولایت بلخ شکایات مشابهی دارند.
ناامنی ها بسیار زیاد شده در شهر مزار شریف و خصوصا در نقطه های دوردست دولسوالی ها. در مجموع کسایی هستند که زور طلب هستند، زورمند هستند و از زور خود استفاده می کنند.
ناامنی ها زیاد شده، مردم ها رو اذیت می شن از طرف افراد مسلح غیر مسئول و خیلی جای نگرانی است و در اواخر باشندگان شهر مزار شریف از نایه امنیت خیلی شکایت دارند.
مقامات امنیتی بلخ حضور قدرت طلبان و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را تایید می کنند. عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی بلخ می گوید که اکثر از این قماندانان محلی سابق و زورمندان مسلح غیر مسئول وابسته به نیروهای خیزش مردمی بوده که دست به آزار و اذیت مردم عام می زنند. قادری می گوید که در ولسوالی های شولگره، چهاربولک و چمتال این افراد مسلح غیر مسئول حضور بیشتر دارند. عامر امنیت قماندانی امنی بلخ می گوید که آنان در تلاش جمع آوری سلاح از نزد این افراد هستند. عبدالرزاق قادری گفت:
اصلا یک تعداد افرادی که به نام خیزش های مردمی به نام خیزش های مردمی اینا مسلح هستند و باعث آزار از تکلیف مردم شدند. ما طرفدار از این هستیم که اینا خل صلاح عمومی شد. ما پیشنهاد کردیم به مرکز و به مقام محترم ولایت در این خل صلاح افراد مسلح غیر مسئول یک اقدامات بسیار جدی و فراگیر صورت بگیرد.
نظر به گزارشات رسیده مقامات تایید کردند که روز دوشنبه نیز در اثر منازعه مسلحانه در ولسوالی شولگره میان نظرگل و محمود دو تن از قماندانان سابق جمعیت، قماندان محمود با 30 تن از اساکرش کشته شده است. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
در نتیجه ده ها سال تلاش فعالان، یک بنای یاد بود از قربانیان کسانی که در دوران استالین در شهر سرانسک روسیه کشته شدند، اخیراً در این شهر افتتاح شد. جالب این است که نام رئیس اداره پلیس مخفی شهر سرانسک در آن زمان نیز در بین قربانیان است که اداره پلیس مخفی شوروی آنها را اعدام کرده است. در این مورد آرش همایون مطلبی دارد که با هم می‌شنویم.
در تابستان سال 2004 میلادی، اجساد حدود 500 تا 700 تن در یک قبر دسته‌جمعی در یک جنگل شهر سرانسک، پایتخت جمهوریت مرداویای روسیه کشف شد. این افراد قربانیان ترور بزرگ دوران زمامداری جوزف استالین بودند که توسط اداره پلیس مخفی انکویدی اتحاد شوروی سابق اعدام شده بودند. بر اساس اظهارات مورخان محلی، این اجساد متعلق به کشیش‌های کلیسای ارتودکس، ملاهای مسلمان، معلمان، دهاقین فارم‌های زراعتی و کارگرانی هستند که اعدام شده و نام‌هایشان به دلیل آن که تا هنوز هم آرشیف پلیس مخفی اتحاد شوروی سابق و روسیه محرم نگه داشته می‌شود، ناشناخته باقی مانده است. از همان زمان تا اکنون فعالان شهر سرانسک برای ده‌ها سال به خاطر احداث بنای یادبود از این قربانیان تلاش کردند تا اینکه این بنای یادبود ساخته و افتتاح شد. نیکلای کورچنکین، یکی از این فعالان، به روزنامه روسیسکای زوزده در شهر سرانسک گفته است: ما اطلاعات در مورد این قبر دسته‌جمعی را با مقامات، حلقات علمی و فعالان جامعه مدنی شریک ساختیم، اما در این مورد خاموشی حکم فرما بود. فعالان جامعه مدنی شهر سرانسک امیدوار بودند که این اجساد به شکل مناسب در قبرستان این شهر دفن شده، یک بنای یادبود از این قربانیان در منطقه ای که اعدام شدند ساخته شود. بالاخره به تاریخ 23 ماه می سال جاری میلادی از یک بنای یادبود از این قربانیان در شهر سرانسک پرده برداری شد و این بنای یادبود از جمله چند بنای انگشت شمار است که به قربانیان سرکوب‌های سیاسی سال‌های 1930 دوران ترور استالین در روسیه اختصاص یافته است. پرده برداری از این بنای یادبود را وزارت داخله جمهوریت مرداویای روسیه سازماندهی کرده بود و نام والتر واند، رئیس اداره پلیس مخفی انکویدی شهر سرانسک در آن زمان، نیز در بین قربانیان است که اداره پلیس مخفی اتحاد شوروی سابق آنها را اعدام کرده است. نینا فریمن نواسه والتر وان در مراسم پردهبرداری از این بنا یاد بود گفت این بنا نه تنها برای کسانی است که قربانی سرکوب‌های آن دوران شدند بلکه به بازماندگان و خانواده‌هایشان هم تعلق دارد که در یک لحظه به دشمن مردم تبدیل شدند اما به عزیزان خود خیانت نکردند و تا آخرین لحظات به خاطر نامنیکیشان تلاش کردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
طالبان مسلح در شهرهای قندوز تخار مسافرین دو موتر را از موتر پایین کرده و به جای نامعلوم با خود بردند. هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در مورد برخی مواد موافقتنامه صلح با حکومت وضاحت خواسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر هلمند به خاطر افزایش تلفات غیر نظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. مقامات ننگرهار از خانواده‌ها در مناطق نزدیک به خط دیورند تقاضا کرد که از شمولیت اطفالشان به مکاتب واقع در آن سوی دروازه تورخم ابا ورزند. خانم هیلاری کلینتون خود را نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا اعلان نمود و رئیس جمهور اوباما هم به او تبریک گفت که توانست در انتخابات درون حزبی رأی کافی برای نامزدی نهایی به دست آورد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نریندرا مودی صدر اعظم هند در قصر سفید با هم ملاقات کردند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل رهبران ترکیه را به خاطر عکس العملشان علیه اعضای پارلمان جرمنی که کشتار ارمنی ها توسط امپراتوری عثمانی را در سال 1915 قتل عام خواندند تحت تنقید قرار داد. رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو همکاری خود با اسرائیل را در مبارزه با تروریسم تقویت خواهد بخشید. و اداره مهاجران سازمان ملل متحد میگوید از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10000 پناهجو و مهاجر غیر قانونی که میخواستند بحیره مدیترانه را عبور کنند و وارد کشورهای اروپایی شوند در مسیر راه هلاک گردیدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه تنزیه مربای مرش را خواهید شنید که جاوید فیضی تهیه کرده است. اما قبل از آن آشیانه را می شنوید که تهیه کننده آن شمیلا جاوید است.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه در مورد برخی عوامل عمده گریز شاگردان از مکتب بحث میکنیم. چرا بعضی شاگردان مکتب گریزی میکنند؟
دستر فهم رقم قانونه حالت خوابات یک مردار است میزای ما کنه نکنه ایچ چیز ما درست نیست.
60 سال پیش لایق ترین شاگرد به دار معلمین استخدام میکند و او لایق ترین معلم میامد. حال ضعیف ترین نمره دولت ما به تربیه معلم میتن.
مکتب گریزی شاگردان چه عواقبی در قبال دارد؟
اصلا ما روزی زیر نداشتم دختر ما دوت یک جای خراب ما ببینم.
و مسئولیت والدین و معلمان مکاتب در این راستا چیست؟
تربیه را در فامیل بگیرن، تعلیم ما میده.
این موضوعات مورد بحث در این برنامه است. با رادیو آزادی باشید. درس معلم اربوت زمزمه محبت جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. مکتب یکی از نهادهای تربیتی و آموزشی است که نیازمند مشارکت اولیای شاگردان می باشد. خانواده ها با ارائه بسیاری از مسائل مربوط به رفتار شاگردان و نوجوانان می توانند به خاطر شناخت مسائل تربیتی و راه حل های آن مکتب را به صورت بهتری یاری برسانند. اما اگر نیم نگاهی در قسمت پیوندهای بین خانواده های افغانستان و مکتب بکنیم، می بینیم که بین خانواده و مکتب رابطه وجود ندارد و یا اگر هم است به گونه خیلی ضعیف که از این موقع بعضی اطفال استفاده نادرست کرده و مکتب گریزی می کنند و بالاخره به بیراهه کشانده می شوند. نجیب الله متعلم صنف هشتم یکی از مکاتب شهر کابل از جمله شاگردان است که از درس و مکتب خسته شده و بسیاری روزها با دوستانش از مکتب خارج شده و به تفریح می رود.
داخل صنف میریم استاد ما نمیم کلشان کرده که دیگه قسم های کنن یا میرن در موبایل خود مصروف می باشم. در صنف هم یک رقم خانم خاله خاک باد یک مردار هست میزای ما کنه کنه هیچ چیز ما درست نیست. ایران میمونم چی کنیم دخ میرین صنف هم بسیار تاریک هست هیچ چیز دیدن نمیشه. ما میبریم بیرون میبریم یا میریم در پارک کتن اندیوالای مثل فیا می باشم یا میریم در گیمزون گیم زدن. فامیل خب میفهمه که رفتم مکتب در غیر حاضری ها خود باز چیز که شد یک تصدیق میریم یا قبول میکنه خلاص دیگه.
گفته میشود کوتاهی والدین و مسئولان مکاتب در این زمینه بحران آفرین است، چون جوانانی که امروز از مکتب فرار میکنند دست به جرایم خطرناک زده و یا به دام اعتیاد گرفتار میشوند و یا هم به کارهای ضد اخلاقی رو میآورند. نسرین باشنده شهر کابل که مدتی قبل در یکی از لیسه های دخترانه شهر کابل به حیث معلم ایفای وظیفه میکرد گفت سوء استفاده از نام دموکراسی در این کشور سبب شده است تا بعضی از اطفال مکتب بی بند و بار شوند. وی قصه یکی از شاگردانش را که این دختر به بهانه مکتب به جای دیگری میرفت این گونه توضیح داده گفت:
شاگرد بود که طبقه نوز بود، صبحانه از مکتب میگرفت، یک روز میره تعقیب کرده بردم تا با جایی که رسیدم که اصلا ما روزی زیر نداشتم دخترم داده بود یک جای خراب ما ببینم. بالاخره یک روز ما رفتم در پشت زی در اون مستری خانه ما داخل شدم، در مستری خانه را کشیدیم و آوردم در مکتب و در مکتب به مدیر مکتب معرفی کردم. مدیر مکتب قاربش خواست، فامیلش خواست، نامزدش خواست، همون دختر خودش اقرار کرد و گفت قاربش هم آمدن احوالا میخواستن که یا این کار کنن که دختر ما ایتو نداره. من بهشون گفتم که من خودم بالفعل از داخل مستری خانه کشیدم، گفتم بیر پیشونی بزنه، بازم مستری را خواستن، مستری خواستم گناه خود سر دختر انداخت. گفت من نمیبودم خود از این میامد باز نامزدی را اونجا فسخ کردن، نامزدی را با دختر بنام مستری بدم جنکا کردن.
اما چرا این شاگردان مکتب گریزی میکنند؟ این سوال را از عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم و برخی عوامل عمده گریز شاگردان مکتب را چنین گفت:
هم عوامل داخل فامیل است، هم عوامل بیرون فامیل است، هم عوامل مکتب دی شامل است. مثلا شاگرد طفل 7 ساله‌ای هست، روزانه 200 رو فروشی میکنه، پدرش بندیز و خرچ فامیلش است. مثلا یک شاگرد هر روز لباس نو میپوشه، شاگرد دیگه که از قش پایان جامعه است و در رقابت اولیای شاگرد توقعات بچه خود دختر خود برآورده ساخته نمیتونند. وزارت تعلیم تربیه اما هم به شاگردای ما درست وارسی کرده نمیتونند. صنفای ما هیچ معیاری نیست، تعداد معیاری شاگرد نیست، سات ما معیاری نیست. 60 سال پیش لایق ترین شاگرد به دار معلمین استخدام میکند و او لایق ترین معلم میامد. آل ضعیف ترین نمره را دولت ما به تربیه معلم میده. معلم که وقتی که ضعیف باشد شاگرد چیز یاد نمیگرم. مثلا صنف 60 نفر کتاب نه، خیمه و شعر مولانا به یاد ما میاد که من گنگ خواب دیده عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق شنیدنش. معلم گنگه، شاگرد کر، معلم غیر مسلکی.
با گفته آقای جنبش سن نوجوانی حساس ترین سن است که اگر توجه از سوی والدین و اداره مکتب صورت نگیرد آنها به گمراهی کشانده میشوند. با گفته گلباز بنیادی یک تن از استادان روان شناسی، وضعیت موجود هر جامعه نتیجه آموزش و پرورش دیروز افراد در مکتب و خانواده است و وضعیت فردای هر جامعه در نتیجه سرمایه گذاری هایی است که امروز روی تعلیم و تربیه آنان از سوی والدین در خانه، مکتب و جامعه انجام می گیرد. به گفته آقای بنیادی تحقیقات نشان داده است که همکاری و نظارت از اطفال مکتب سبب شده است که عشق و علاقه اطفال به درس و مکتب بیشتر شود.
او والدینی که در دروس فرزندان خود کمک کرده به صورت دوامدار پیشرفت امو شاگردایی که والدینشان همراهشان کمک کرده در مکتب بیشتر بوده، یعنی انگیزه یادگیری و درس خواندن برای شاگرد پیدا میشه. در صورت کمک، راهنمایی، تشویق بنان شاگرد مطمئن میشه که من دروس در مکتب برای ما معلم یاد میدهد، اگر مشکل می داشته باشم در خانه ما مطمئن هستم که والدین ما امرای ما کمک میکنند و مشکلات ما را رفع میکنند. انگیزه و تشویق یادگیری درونی ذهنی برش پیدا میشد، بنام از پاگروزی از مکتب خود به خود جلوگیری میشه.
داود ناظم باشنده منطقه کوتسنگی کابل میگوید زمانی که اطفال مکتب گریزی میکنند عواقب بدی در قبال دارد. این که در اثر مکتب گریزی شاگردان چی مشکلاتی با آنان به وجود می آید، در این مورد آقای ناظم:
هم در عرصه علمی تأثیر منفی میکنه، عرصه روانی، عرصه اقتصادی و اجتماعی. از درس پس میمانه، خانوادش از لحاظ اقتصادی پس میمانه، از لحاظ اجتماعی پس میمانه. هر چند سال که او پس میمانه به مو پیمانه از لحاظ اقتصادی و خانواده نقص میکنه و او نوجوان تحت فشارهای روانی و اجتماعی جامعه و فامیل و همسایه ها و دوستا میاین.
اما در کل این طور نیست که همه اولیای شاگردان بی خبر از مکتب رفتن و حاضری اطفالشان باشند. خانواده هایی هستند که همیشه مواظب و مراقب اطفال و دروس و مکتب آنان هستند. سیما رسولی یک تن از این مادران میگوید:
میبینم که کارهای خانگیشان اجرا کردن، کنن در سایه خدا میخوانن، بعد از اون طبقی هم و پروگرامی که دارن به سپورت میرن، سپورت خدا که ادا کردن پس میاین، بعد از اون دیگه شام میشه و شب نان میخورن و اگان سریال ها ما وقت میتون برشان. البته بخاطر که یک طفل علاوه بر اینکه درس باید بخونه تفریح هم کنه، ما نمیتونیم طفل تنها مجبور بسازیم که درس بخونه و دیگه از دیگه کارا من ظریف شد. ما همیشه با مدیریت مکتبشان در تماس هستم، چه از طریق تلفنی و چه از طریق میرم میبینم مدیری مکتب، معلمینی مکتب، اونا بسیار خوش هستن از اولادای ما. میگه بچه کلان بسیار لایق است که ما هیچ توصیف شکردن نمیتونیم، هم از نگاه اخلاق، هم از نگاه درس و از هر نگاه. و پسر دومم کچه خرد است مگر او هم خوب است. خواهرایی که مسئولیت های بیرونی ندارن در خانه هستن، مگر طفلشان همیشه در بیرون. این نمی که مسئولیت پذیر نیستن، نمیبینن که اطفالشان مصروف چی کارهایی هستن، مکتب میرن نمیرن، اینا درس میخوانن نمیخوانن، تمام افراد باردوش جامعه بار میرن دیگه.
از سوی دیگر محمد یوسف یک تن از معلمان شهر کابل گفت معلمان به جای برخورد خشونت آمیز و تحقیر و توهین باید با شاگردان برخورد دوستانه داشته تا شاگردان به درس و مکتب تشویق شوند.
ما شاگردای ما مثل برادر، مثل یک پدر که شون رفتار میکنم. باید فامیلا ما کم توجه کنن. ما نمیتونیم که شاگرد در بیرون مکتب هم باید کنترل کنیم. فامیلا هست میگه برو دیگه بچه مکتب میری برو کامیاب میشی. یا فامیلا باید در مکتب بیان جلسه فامیلی هست پرسان کنن که می اولاد ما درس میخوانه نمیخوانه. تو وقتا میشه که اولادشون برنام مکتب کجا کجا آلخ مود برامده که $2,000 داشته باشی برنام مکتب برای این سر دشت جرمنی میرسه. تربیه رو در فامیل بگیرن، تعلیم ما میده.
به همین ترتیب مسئولان وزارت معارف افغانستان هم میگویند که اداره مکتب نمیتواند به تنهایی از شاگردان و مکتب گریزی آنها مراقبت کند. محمد کبیر حقمل رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان در این ارتباط:
آموزش، تربیه، برخورد اجتماعی و حتی سر و وضع یک شاگرد مستقیما در یک مکتب رابطه میگیره به حالتش در خانواده. اگر یک شاگرد خانواده خوبتری داشته باشه، زندگی آرامتری داشته باشه و خانواده منظمتری داشته باشه، مستقیما امو اوصاف خانوادگیش انعکاس میافه در مکتبشان، حس یادگیریشان، توانایی یادگیریشان، برخورد از اینا با دیگرا، با استاد، با محیط مکتب، با شاگردا، این تفاوت پیدا میکنه با دیگه اعضای جامعه. اگر ما یک سیستم منظم تعلیمی میخیم، اگر ما نظم و نسق خاصی را در تعلیم و تربیت میخیم، ضرورت به حمایت خانواده ها داریم، ضرورت به نظارت کلی خانواده ها داریم که من مطمئن هستم تاثیرش از نظارت رسمی کده به مراتب بالاتر، بهترتر و خوبتر است.
رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان همچنان گفت آنان شوراهای والدین را در اکثر مکاتب تأسیس کردند تا والدین از این طریق بتوانند از حال و احوال فرزندانشان آگاه شوند. اما بنابر گفته آقای حقمل، شماری از والدین هستند که در این جلسات والدین در مکاتب حاضر نمی شوند.
معارف افغانستان بنابر امو اهمیتی را که فامیل ها و خانواده ها در سیستم تعلیمی داره، در تمامی مکاتب به تشکیل شوراهای مکاتب دست داده و خانواده ها هم به حدی که سیستم تعلیمی ضرورت داره در او شوراها شرکت نمی میکنند. اگر وکلای گذر بتونه، اگر ملک های قوم بتونه که اینا میره یک شرط بگذاره برای هر پدر و مادر که اگر طفلی یا اطفالی را در مکتب دارن تعقیب شوند که اینا چند بجه از خانه میبرند، چند بجه به خانه ایشان میرسند، در کوچه برخوردشان با مردم چه قسم است، در مکتب برخوردشان با شاگرد و با محیط مکتب و با استادا چه قسم است، این همه را اونا میتونن که در امی شوراها مطرح بکنند و با معارف افغانستان را شریک بسازند که متاسفانه تا به حال به حد همکاری را ما ندیدیم.
با توجه به وضعیت موجود تعلیم تربیت در افغانستان و ضرورت همکاری همکاری و مشارکت اولیا در امور مکتب و تربیت فرزندان، ایجاد ارتباط بین خانواده ها و مکاتب بیش از پیش ضروری است، زیرا ارتباط والدین با مکتب موجب هماهنگی روش های آموزشی و تربیتی شاگردان شده که در نتیجه این اقدامات افراد جامعه انسان های سالم، رشد یافته و بلنده به بار خواهند آمد. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام صاف و پاک و بدون مطلب خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. ما همیشه بدون مطلب سلام میتیم، مثل یگان تاوارخو نیستیم که حتی سلامشام با مطلب است و بی مطلب کوچکترین کار را انجام نمیته. خدا ما و شما را دخیل اتر آدم ها گت نکنه. خب از این گپا تیر میشیم و مطالب برنامه را تقدیم میکنیم. در شروع برنامه نامه یکی از شنونده ها را تقدیم میکنیم که از طریق بخش نامگکانی به برنامه مربای مرچ روان کده. بشنوین.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، هفته یکی از دفترهای یکی از ادارات براتان معرفی میکنیم به اجازتان که نام نداره و تا حال هیچ کس قادر نشده که برای دفتر یک نام انتخاب کنه. به می خاطر یکی از کارمندان دفتر با فرستادن یک نامه به مربای مرچ از ما خواسته که دفترشان به مردم معرفی کنیم تا مردم بر دفترشان یک نام انتخاب کنه. در یک دفتر چند نفر کار میکنند که هر کدامشان خصوصیات خود دارند که هر کدامشان به معرفی میگیریم براتون. نفر اول خانش دور است و نمیتونه پایگریزی کنه و اگر روز هم فرصت برش مساعد میشه که پایگریزی کنه، پیسه کرای تاکسی را نداره و مجبور است تا وقت رخصتی در دفتر باشه و در موتر مامورین خانه بره. نفر دوم خانش نزدیک دفتر است و همیشه پای پیاده رفت آمد میکنه. وقت صبح دفتر میایه به جای کار چون مانده میشه و فشارش بالا میره، قرار در چوکی یا در سر میز خب خود میزنه. نفر سوم سر هیچ کس خبر نیست، هر وقت که دلش خواست میایه و هر وقت که دلش خواست میره، چون همیشه شکم مدیر و رئیس خود چرب میکنه و دو تلای گوناگون اونا را میبره و نان میته. مدیر و رئیسشام او را چیزی گفته نمیتونه و یگان دفعه که سرش فشار میارن، مدیر و رئیس خود اخطار میته که من استعفا میتم و رئیسش میترسه که اگه ای آدم استعفا بته شکمشان اکی چرب کنه. آمدیم راجع من نفر چهارم. نفر چهارم 24 ساعت مصروف شاپینگ است و چاشتم کباب میزنه و هفته یک موبایل میخره. رفت آمدش به دفتر خوب است، اما کسی نمیفهمه که در کدام تایم کار دفتر انجام میده و چی میکنه. نفر پنج کسی است که همیشه در دفتر است و بعضی روزا ناوقت میایه و همیشه به شدت دروازه دفتر باز و بسته میکنه و خواب همکارشه که من دو زله از خانه پای پیاده میایه خراب میکنه. صبح تا شام در دفتر یا فیسبوک کار میکنه یا فیلم تماشا میکنه و یگان ساتم که بیرون میره دفتر برش میگه که ورق رخصتی بیار باز برو. اینال شما بگوین که نام ای دفتر چی بانیم؟ هر کس نام خوب برش انتخاب کرد مستحق جایزه شناخته میشه. به ای آدرس نامه روان کنین: مرچ پرودکشن، لوکسرین منطقه شار، پوسخانه بغلی.
<تص->
شنونده عزیز، اگر کدام روز سردرد شدین، اوش کنین که به شفاخانه های شخصی نرین. اگر به گپای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین، 100% باور میکنین.
مامور شنگل خان، بیکار هستی؟
چی شده مامور چه نارگل خان؟ خیرت خواست؟
اگه بیکار هستی همین مکتوبه را قید وارده بگی که من یک کمک سردرد وارستم او بدر.
او چه نارگل خان، او روزام سردرد بودی، نکنه که تکلیف فشار پیدا نکده باشی؟
نه فشار ندارم، یکان دفعه سردرد میشم، کدام دانه پرستامول نداری در جیبت؟
او چه نارگل خان، دوای خود سرانه نخو که نقص میکنه برد. او روز یک دکتر دمی تلویزیون گپ میزد و میگفت که سر دل خود دوا نخورین. برو او بیادر، مکتوبه را من قید وارده میگیرم، برو در اگان شفاخانه خود ماینه کو.
او بیادر، در این وقت روز کی ماینه خانه دکتر ها واز است؟
در اگان شفاخانه خصوصی برو، یک ماینیت میکنه دوا میدید خیر و خلاص.
خیتو در دفتر بشی، اگه مدیر سه پرسان کد بگو تشناب رفته.
خی تلفون تا سر میزت بان که مدیر سرت شک نکنه.
این خی تلفون ما میمانم، من رفتم دیگه، متوجه کارا باشی.
برو بخیر.
دکتر سه بجازه است؟
بیا داخل، بیا بیشم اینجا. خو چی تکلیف داشتی بیادر؟
دکتر سب یکان دفعه سرم درد میکنه، گفتم یک دفعه مرا یک ماینه کو که چی تکلیف داشته خود بودم.
خو چقدر وقت میشه که سردرد میشی؟
والا سب یکان دفعه میشم.
درست شما باید ادرار و خون و مواد غایتیتان ماینه کنین و گردایتانم باید ماینه تلویزیونی شوه و یک اکسم از امی مورای کمرتان گرفته شوه. وقتی که ماینات کردین باز بیاین که من نظر به نتیجه مایناتتان براتان دوامیتم. ما میخواییم علت سردرد شدن شما را پیدا کنیم. شما اینمی ماینات کنین، باز بیاین اینم.
خوش
بگه
دکتر سب اجازه است؟
بیا چی کردی؟ ماینات انجام دادی یا نی؟
بله دکتر سب، بله ای ماینات خون و ادرار، ایام نتیجه مواد غایطه و اینیام ماینه تلویزیونی، اینیام عکس مورای کمرم گرفتم.
او بیادر مایناتتان نگران کننده است. میفهم یعنی در مایناتت نشان میده که خودت مریضی های گوناگون داری و باید چند جراحی را سپری کنی.
مثلا چی مریضی دکتر سب؟ مرا ورخطا میسازی
مثلا دیگه نداره او بچه. مثلا اینمی گردایت مکمل چرک گرفته و باید که عملیات شوه. نتیجه ماینات مواد غایطیتم نشان میده که رودایتم میکروبی شده. ای جرایی کار نداره و قدر قابل تشویش هم نیست، فقط می دوا خوب میشی. همین نتیجه خون و ادرارتم نشان میده که مثانه‌تم چرک گرفته، یعنی میکروبی شده و باید که عملیات شوی. همچنان مورای کمرتم از هم دور شده دیگه، یعنی نشان میده، من اینم عکس نشان میده و پس از دو عملیات باید که بر 6 ماه روزی 1 ساعت شفاخانی ما بیایی و خدا مساج کنی تا مورای کمرت پس به جای شوه. فهمیده شد یعنی؟
ای تو چی میگی او دکتر جان؟ مکه و قشیمه دارم که چند عملیات جوام.
ای جان بیادر، ای را من نمیگم، این ماینات میگه قندم وی
او سکوی ماینات ای را عملیات کن، او را عملیات کن. آن دلتان از دکتریتان از سر من پخته کنن. من را تیر از این شفاخانه و ماینه خانه تان میرم، امو پرستامول من میخونم، سردردیم جور میشه.
شنونده عزیز، خبرنگار بخش روانی و اعصاب خرابی مربای مرج از دسته که با دکتران روانی مصاحبه و راه های مبارزه با اعصاب خرابی را جستجو کرده، خودش تکلیف روانی و اعصاب خرابی پیدا کرده. اگه باور ندارین بشنوین.
خب بر ما بگوین که علتای اصاب خرابی کدام ها هستن. اول خودم این نامت بر ما بگو، خلاص کن دیگه، وقت نداریم که میجا بشینه.
پشو پشو زیاد چون نزن، هیسو کم آیکا که ما برات گپ بزنم. این مریضی علایم زیاد داره، به طور مثال میفهمی که چی میشه سر یک نفر که اصاب خراب باشه؟ ها
نه چی میفهمم،
سر مردم کار میشه، داد میکشه، چیخ میزنه، دانش در وقت گپ زدن عدستی که بلند بلند گپ میزنه کف میکنه. و حالت برش دست میده که نمیفهمه که چی میکنه. نکو طرف پای سایل، طرف مسایل کوک برش گپ میزنم.
چی؟ غلوغل نکو، طرف کاغذ سوال های سایل کردیم، حق تو را خونه خوردیم.
چشمای تا نکش سرم که اگه باز گرفتمت کالای ششتکی واره میشپلومت.
آنه سوال کنم یا نه؟ بابا فکر ما را خراب کردی تو آدم.
سوال کو که ما برات جواب میتم، اما چشمات سر من نکش. گپای ما مانده. چی میگفتم؟ کسی که اعصاب خراب است همیشه بی حوصله میباشه.
خب گپایت خلاص شد، اگه گفتی چی تداوی داره این مرض اعصاب خرابی؟
پیش بگی مایکه که صدایم صاف شنیده شد و بدبخت. گپای میفهمی یا نه؟
خب گپتا بزن دیگه،
تداوی چی داشته باشه؟ این رقم مریضا باید بستر شون تا زیر تداوی دکتر مالج قرار بگیرن، دیگر رقم تداوی نداره. فامید یا نه؟
اگه دو نفر که اعصاب اردوش خراب باشه اگه روبرو شون چی میشه؟
چی میشه دیگه؟ کته که دیگه خود جنگ میکنن. مایکه پیش بگی نه، مرا مایکه که من خودم بگیرم. ای بابا اعصاب مرا خراب کردی، گاهی ده این دستت میگیری گاهی ده اون دستت، هشتا که نیستی.
مرا مایکه مرا از خانه تو ناوردی، پس گو برو دیگه. تشکر از مصاحبت، برو.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، حتم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار. قدم قندهاری، قدم مزاری، قدم قندهاری، قدم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری. حرفی بزن که دمبوره ها گل کنه بیرار، دالی بزن که دمبوره ها گل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار، مردم هوای مندنی کابل کنه بیرار. واسکت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. تا نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفر شانی آسوده در شان، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار.
سوز و پور باروشن عباس، سرک هارای دل داروشن عباس، لبای هر پکی را گل بکاری، سبد ها پرکنی گبری بیاری، لبای هر پکی را گل بکاری، سبد ها پرکنی گبری بیاری، کورتونی هاچن دل مهربان شنه، شو شنه سفید و بختا جوان شنه، شو شنه سفید و بختا جوان شنه، بینداری نیک خانه را مقبول کنه بیران.